قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خذله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليذل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقال في آية أخرى: واتلو عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف والای اسلام و تقدیم به آستان مقدس مولى الموحدین امیر المؤمنین صلوات الله علیه ضمن آرزوی قبولی طاعات و تبریک و تهنیت به مناسبت میلاد با سعادت امیرالمؤمنین علیه السلام به پیشگاه با عظمت منجی عالم امام زمان سلام الله علیه و همه شما علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت و با یاری و لطف و عنایت خدای منان امشب سومین قسمت از بحث پیرامون فلسفه احکام را در دو بخش فلسفه قربانی کردن در هنگام حج و مسئله بسیار مهم فلسفه آفات و بلاها و مصائب تقدیم محضر مبارکتون خواهم کرد، چون بر اساس اون پیشبینی که انجام شده بود دیشب توفیق نشد که ما درباره موضوع فلسفه قربانی کردن صحبت کنیم. فصل اول را بسیار کوتاه و مختصر ذکر می‌کنم، چون در فصل دوم ویژگی‌ها و نقاط زیادی رو ما باید مورد بحث قرار بدیم. یکی از سوالهایی که معمولاً ذهن انسان رو به خودش مشغول می کند و شاید از جهات گوناگونی اون رو برای خودش به صورت یک سوال مهم جلوه می دهد این است که در بحث حج یکی از مسائلی که اتفاق میفته در روز دهم ماه ذی‌الحجه و روز عید قربان، در روز عید قربان از اونجایی که از اسمش هم پیداست هر حاجی موظف به اینه که برای قبول شدن عبادتش و حجش و اینکه بتونه از حالت احرام خارج بشود وظیفه دارد که قربانی کند، حالا یا این قربانی گوسفند است یا گاو است یا شتر، که هر کدام بر حسب توان مالی فردی که به حج مشرف شده باید انجام بگیرد. شرایط و آدابی داره که زیاد نقش مهمی در بحث امشب من نداره، ولی این سؤال رو مطرح کردن که اگر بناست انسانهایی که به حج مشرف میشوند هر کدامشان یک قربانی داشته باشند، این همه حیوانی که قربانی میشود گوشتش رو باید چه کردن؟ یه وقتی که ما میخواییم عملکرد مسلمانان را ملاک قضاوت قرار بدیم، یه وقتی که نه حکم شرعی را میخواییم ببینیم، در حکم شرعی قربانی خدا میفرماید هم خود کسی که قربانی کرده باید مقداری از این گوشت قربانی رو مصرف کنه و بخورد، نه به صورت خام استفاده بکنه، و هم دستور آمده که و به دیگران هم بخوراند و اطعم البائس یا قانع المعتر، هم خودش مصرف کنه هم به دیگران که نیازمند هستن بده که اونها هم مصرف کنند. در کنارش یه حکم دیگری وجود داشته و دارد و اون این که جایز نیست گوسفند یا حیوانی که قربانی میکنه رو از منا خارج کند، و خود این امر باعث شده که حتی یه عده‌ای باز براشون سوال پیش بیاد که در یه زمانی برای حج مشرف شده بسیار محدود بود و کم، خب اینا وقتی قربانی می کردن اینقدر در خود مکه و اطراف مکه مستحب وجود داشت که اگر تمام این قربانی ها را هم بین نیازمندان تقسیم می کردن باز هم کم می آمد. در زمان امام صادق علیه السلام یه سؤالی شد از حضرت که یبن رسول الله یه زمانی نیازمندان اطراف مکه زیاد بودند و تعداد قربانی کم، الان قربانی بسیار زیاده و نیازمند کمه، حالا چه بکنیم؟ آیا الان وقتی کردیم نیست که این قربانی رو ازش استفاده کنه؟ باید به خاطر اینکه جایز نیست قربانی رو از منا خارج کنن باز هم همونجا رها کنند و بروند؟ حضرت در این روایت می فرمایند اگر نیازمندی خارج از منا و مکه وجود دارد فلا بأس به اخراجهم، مشکلی نیست که این رو بردارن از داخل منا خارج کنن و به جای دیگری برای مصرف بردارن. این دوتا نکته رو در نظر بگیرید. الان در دنیایی که ما زندگی میکنیم مسئله اقتصاد بسیار مسئله مهمی و حج به عنوان یک مسئولیت شرعی دارای ابعاد گوناگونی که یکی از ابعاد حج بعد اقتصادی اوست. یعنی مسائلی که در قالب اقتصاد در حجم مطرح می‌شود. اونها که با سبک و برنامه و فلسفه یک عمل در اسلام آشنا نیستند، قاعدتاً به هر مسئله‌ای که برمی‌خورند زبانشون رو به گله و انتقاد باز می‌کنند. فرض کنید یه خارجی میاد در هنگام حج به عنوان خبرنگار، کاری نداره به اینکه بیاد حج به جا بیاورد، میره منا و یه صحنه ای رو ما قبلا داشتیم در منا و پیش با صحنه دلخراش و ناراحت کننده و مشمئز کننده ای بود. فرض کنید در اون موقع که من یادم بیاد و این برنامه های جدید حتی نبود، چیزی در حدود 4 یا 5 میلیون نفر میامدن و روز عید قربان که میشد 5 میلیون حیوان قربانی میشد. خب یه مقداری از این حیوانات قربانی شده و افراد مستحبی که اطراف خود مکه بودن ایران میامدن در منا بر می داشتن می بردن مستر بکردن، بعد که راهش دور بود همون جا شکم این حیوان رو پاره می کردن، شکمش رو خالی می کردن، گوشتش رو ورقه می کردن، می بریدن، این دختر به این سنگهایی که اطراف بود روی خود زمین حتی پن می کردن، آفتاب گرم گوشت‌ها رو می‌خوشتن، گوشت برنده شده یه خوش شده رو بر می‌داشتن می‌بردن و ملایم ملایم در طول مدتی ازش استفاده می‌کردن و می‌کردن. خیلی ها اینقدر براشون مهم نبود، بقیه این حیوان می‌ری همونجا روی زمین روی هر جمع می‌شون و بعد در یه فرصتی بیان با لودر و بیل میکانیکی و ماشین اینا رو بریزن توی کامیونی چیزی بردارن برن وسط بیابان بریزن روی هم تا اینا یا بپوسته از بین بره گندیده بشه و گاهی هم زمین رو گود میکردن اینا رو میریزن داخل شاپ رو میریزن چونی برن. سوال میشد برای افرادی که آگاه نبودند که آیا واقعا این مسئله را اسلام تأیید میکنه که این همه سرمایه به این راحتی از بین برود؟ چرا اسلام یه همچه دستوری داده؟ اگر میگفت در روز عید قربان بعضیها قربانیشون رو انجام بدن یا یک دستور میداد که هر حاجی موظف به اینه که بعد از آنی که از حج برگشت در شهر خودش در خانه خودش یه حیوانی رو ذبح کنه بین افراد مستحب تقسیم کنن، آیا بهتر نبود؟ میخواد بگه چه؟ میخواد بگه عقل من بیشتر از عقل خدا میرسد. آیا واقعا دستور اسلام اینه که این گوسفند یا گاو و شتر رو رها کنید و بدید؟ جواب اینه که خیلی هر که هم از نامسلمانی ما، نه از مسلمانی ما، چون ما نامسلمانیم بعدی عمل کرده یک عده را به حساب اسلام نباید گذاشت. در طول این مدت طولانی تاریخ بارها و بارها از حکومت عربستان خواسته شده که آقا اجازه بدید ما بیاییم در کنار منا یک کشتارگاه بسیار مدرن پیشرفته حضوری بسازیم که به قول امروزیان در سطح نادیده باشد، پیشرفته باشد. از این طرف گوسفند رو بیارید قربانی کنید، از اون طرف بلا فاصله پوستش کنده بشه، بره در قسمت پوست و روده و نمیدونم چیزهایی که اضافه. اونهایی که باید به صورت کود در بیاد همونجا تبدیل به کود شیمیایی بشه، بسته بندی بشه، بفرستن برای بازار مصرف، گوشتشن به قول امروزی ها بریزن توی سردخانه منجمد کنن و به وسیله هواپیما یا امکانات مدرن روز در کوتاه‌ترین زمان ممکن اینا رو برسونن به دست کسانی که در دنیا اینقدر نیاز دارن. کشورهایی مثل آفریقا، مثل کشورهایی که واقعا از نظر وضع مالی به شدت در مضیقن و هیچی ندارن. منتها مشکلی که هست اینه که روحانیون سنی یک افراد نپهن بیشعور به معنای واقعی، آدم های خشک بی‌مطلب، به هیچ وجه اجازه نمیدادن. در یکی دو سال اخیر از بس فشار به اینها آمده از طرف ناحیه وساب مسلمان ها و مجامع علمی و حتی غیر دینی، اینا اخیرا آمدن یه مقدار مختصری، نه به صورت واقعا قابل قبول، با اینکه از نظر امکانات برایشون بسیار بسیار ساده است. اگر اینا بخوام یه دونه کشتارگاه صد در صد مترقی بسازن و پیشرفته، برایشون مثل اینه که ما یه خونه دو طبقه رو بسازیم توی زمین 500 متری. 100 متری چقدر خرج برای ما برمیداره؟ چقدر میتونه سبک به نظر بیاد؟ خدا بکیلی اگه بخوام بسازن حضوری اونجنانی برایشون نداره. حتی میتونن همون گوشت را اگر خواستن بفروشن به کشورهای دیگه، پولشن بگیرن. از یه طرف پولشو گرفتن فروختن، از یه طرف پولشو بگیرن گوشت منجمد شده رو تحویل مسئولینی بدن که میتونن خرید و فروش بکنن و ازش استفاده کنن. اسلام میفرماید اون زمانی که نیاز در خود مکه نه اطراف مکه هست، حق نداری در زنا ببرید بیرون. امام صادق افکندیم اجازه میدن که شما میتونید این گوسفند قربانی شده رو بلا فاصله بردارید، به هر وسیله ممکنی براتون مقدوره به دست کسی برسونید که نیاز به او دارد و میتونه مصرف کنند. محدودم نکردم. اگر یک چنین مسئله اتفاق بیفته، شما ببینید 5000 فقط گوسفند، 5 میلیون فقط گوسفند در اون موقع الان چی؟ اخیراً در سالهای مثلا فرض کنید که 1425 تا حالا 5 سال اخیر جمعیتی که به حج مشرف میشه گاهی بالای 12 میلیون نفره. یک گوسفند رو شما فرض کنید که ما بخواهیم گوشتش رو بین 10 نفر تقسیم کنیم، بله؟ خیلی که دست و دلبازی بخواهیم نشون بدیم بین 10 نفر، 10 تا 1.5 کیلو 2 کیلو بخواهیم بدن دست این 10 تا 2 کیلو میشه 20 کیلو گوشت خالص که میاد دیگه. اگر هر یه دونه گوسفند 20 نفر رو بتونه تامین بکنن، 12 میلیون گوسفند را اگر ما بخواهیم تقسیم کنیم چند میشه کم بتونه پر کنن؟ نمیگذارن. اشکال از اسلام نیست. قربانی رو اسلام مطرح کرد برای اینکه واقعا در جامعه نیاز هست و افرادی وجود دارن که چه بسا در مدت سال به ندرت براشون مجبوره که بتوانن برای زندگیشون گوشتی تهیه کنن و از گوشت قرمز استفاده بکنن. خب این یک روشی بود اسلام برنامه ریزی کرد برای اینکه بتونه نیاز واقعی مردم تحقق را برآورده کنند. در یک جمله خلاصه من این بحث رو جمع کنم، خیلی مفصل، دامنه یه بحث خیلی وسیعه، اما بنام اینه که فلسفه مطلب گفته بشه و من آدرس میدم اگر کسی تمایل داشت خودش انشاءالله بتونه مراجعه بکنه و در این قسمت مطالب رو ببینم. قرآن مجید میفرماید اگر شما میخواید بدانید چرا خدا دستور داد حاجی در روز عید قربان باید حیوانی حلال پوش، حالا یا گوسفند یا گاو یا شتر، غیر از اینها رو بسیاری از فقهای ما جایز نمیدونن که ما بگیم حالا من میرم هر یه دونه مرغ میکشم. نه، یه حد اقلش هم توی گوسفند با شرایط خواستن و حد اکثرش یه دونه شتر با شرایط خواست. حالا اگه دلش خواست تعدادی هم بکشه مشکلی ندارد. اگه یه وقت خدا ناخواسته تکثیری هم ازش برتر کنه، هم یه گوسفند اضافه باید بکشه، اضافه بر اینه که اکثرا یا بر اساس مالی وضعشون خوبه، گاهی دیده میشه میاد پنج تا گوسفند دیدم من، یا پنج تا دونه شتر میکشه دیگه پشتشو بین مردم تقسیم کنه و میره، خیلی راحت بعضیشون به خرج میکنن. خب اگر ما شرایطی رو به وجود بیاریم که از این سرمایه عظیم اقتصادی در زمینه رفع بحران گرسنگی مردم استفاده بشه، نمیخوام بگیم به طور کامل مشکل گرسنگی را حل میکنند، اما 11 میلیون حیوان در هر سال حداقل میتونه شکم بسیاری را سیر کنم. چرا ما این خدا لحنت خوده اونهایی که زمام امر حکومت عربستان در اختیارشونه و وهابیون بخیل تنگ نظر معاند خدا که نه خدا برشون مهمه، نه دین برشون مهمه، نه دنیا مهمه، نه حتی مادیات، سرمایه هم اینگار برشون مهمه و اینا همه هم با به صورت دیگه که زیر پان گذاشته بشه و این همه فاجعه فقر و گرسنگی رو در دنیا ما شاهد میکنیم. این فصل اول صحبت که من اجازه میخوام به همین جا بسنده بکنم و اگر کسانی علاقه‌مند به این هستن که در این زمینه بیشتر مطالعه بکنن میتوانند به آیه و حساب خود قرآن مجید مراجعه بکنند در سوره مبارکه حج که میفرماید به اطعم البائسا یا قانع المعتر، یعنی بعضی وقتی شما کمک بکنید در اون درازی هم میکنند، بعضی ها نه علمایی هم بند خدا شکر گذارن اومده برای اینکه کمکی بهش بشه قدردانم هم. این بحث اول ما، اما بحث دوم که دکه اصیل باید امشب بشراد من با یک سوال مطرحش می کنم. این سوالیه که برای همه ما پیش می کنم. در زندگی هر آدمی مشکلات ایجاد میشه. می تونید بگید آقا من هیچ مصیبتی برام وارد نشده، هیچ گرفتاری ندارم، هیچ مشکلی برام پیش نیمده. نه، واقعیت اینه که هر بشری رو شما تصور کنید با هر تفکر، با هر سیستم اعتقادی که داشته باشن، وقتی تو زندگی مارشون مشکلات یک داخل آبود براش پیش میاد. فقر یه مشکل، قرض یه مشکل، بیماری مشکل، اخلاقاً مسائلی ممکنه براش پیش بیاد زندگیش از حالت عادی و شرایط طبیعی خارج بشه، چه بسا خدا ناخواسته از دست دادن عزیزی برای انسان پیش میاد، مصیبت یکی از نزدیکانش بستگانش از دست میده، اینا مصیبت نیست. فرض کنید با برشکستگی روبرو میشود، اینا همش چیزهایی که ما دیدیم. فرزندی پیدا میکنه سالم نیست، همسری پیدا میکنه این همسر چه بسا آدم شایسته‌ای در نمیاد، فرزندی خدا بهش میده، این فرزند مطابق میلش نیست. اینا همه مشکل. سوال من اینجا، آیا تمام مردم در برابر مشکلاتی که براشون پیش میاد یکی نواخت عمل میکنن، یه جور برخورد میکنن با مشکلات؟ جواب میکنه بعضی ها آدم های بیخیال و کاملا بیفکرن، هر مسئله براش به وجود میاد میگه خب چکا کنم حالا که اجارت نفسش آمده، دلشون رو میزنن به دریا و اصلا به قول ما اصفهانی ها ککشون هم نمیگردن. آقا بدهکاری طلبکار داری؟ میگه که خب چکا کنم، طلبکاری که باشه به من چه؟ به تو چه؟ خب بدهکار شده این، باید یه فکری براش بکنی. حالا که ندارم بیارم دارم بزنم، جواب من اگر دنیا را آب ببرد این بنده خدا را خواب برده، اصلا براش مهم نیست که این مشکل در دلش میشه، از کنارش راحت میگذره. هیچ اکسل عملی که نشان دهنده ناراحتی باشد درش ایجاد نمیشه. یکی درست نقطه مقابل این بعضی از آدم ها هستند، جزع می کنند، داد و فریاد می کنند، یقه پاره می کنند، بیتابی می کنند، اونقدر براش سخته و اونقدر مسئله را برای خودش بزرگ می داند که گاهی جونش هم می گذاره روش. بنده خدا بدهکاری قبول داره، اما حالا که هنوز وقتش نشده، در یه بدهکاری شما سر میرسن، صبر بکن، بالاخره انشاءالله خدا کمک میکنه، تو هم تلاشی بکن، دست و پایی بزن، جنب و جوشی نشون بده، بلکه انشاءالله خدا مشکل رو حل کنه. دیگه نه همین الان باید مشکل ده روز دیگه هم حل بشه. اینم یک عده آدمهای تند رو کم طاقت و بسیار آدمهای پر تلاش برای که این مشکل رو باید هر چه زودتر مرسل رو هم بردن. یه دم هستم که یه حالا تو فردا رسن فکر فردا، الان که مشکل نیم فردا میشه انشاءالله که فکری براش میکنم، آرام آرام مینشینم مشکل رو بررسی میکنم، ده ها راه حل رو برای خودش تنظیم میکنم، ببینه کدام یک از این راه حلها منطقی تر، عقلانی تر و شدنی تر است. بله؟ مشورت میکنه، بررسی میکنه، راه حل پیدا میکنه، حساب میکنه، میبینه یکی از این راه حلها شدنی تره، عقلانی تره، منطق درشه، با مشورت نتیجه رسیده همونو دنبال میکنه. ما میگیم هر کدام از اینا یک جوری از این مشکل گذشتن، اما کدام از اینا قابل قبول برای ما هست؟ دو تا دونه آیه در قرآن خدا مذکر کرده از مجموعه ده تا نهی که در قرآن راجع به مسئله فلسفه بناها و مصیبتهایی که بر ما وارد میشه، من این یه دونه شرف شب تقدیمتون میکنم. نه تا بحث داره نمیتونی توی اینجا بگیم، حتی اول بخواهد ذهنیت به وجود بیاریم. یه عده میگن آقا هر بلای سر ما بیاد از جانب خدا، آیا واقعا خدا میخواد که ما فقیر بشیم، مریض بشیم، گرفتار بشیم، مشکل پیدا میکنیم؟ خدا میفرماید و اذا مثل انسان ضرون دعا ربه منیبا الیه، در سوره عمر آیه 8 و آیه 9 از این بحثی که میگیم. موقعی که یه بلای سر آدم میاد و گرفتار یه مشکلی میشه، میدونه بیاد دستشو بلند کنه، خدا بدادم برست مشکل پیدا کردم، گرفتار فقر شدم، همسرم خوب نیست، نمیدونم خونم خراب شد، مشکل پیدا کردم. اذا حوله نعمتا من نفی ما کان یدعو الیه من قبل، وقتی مشکلش حل شد یادش میره اون وقتی که مشکل داشت چقدر نگران شده بود. معمولا مشکل که همیشه نمیمونه که، بالاخره یه جوری میگذره، خوب و بد داره، اما سود و سود نداره، میشه یه مقداری ممکنه دیر و زود بشه، یه مقداری ممکنه با مشکلات بودن دست و پنجه نرم کنه، بالاخره میگذرم، اما فرق میکنم اون کسی که وقتی با مشکل روبرو شد به خدا رو میاره و میشه یه آدمی که در خانه خدا رو میزند و گریه و جیغ و داد و تلسل و شروع میکنه از این راه وارد شدن. اما بعد از آنی که مشکلش رو خدا برطرف کرد، نمیگه خودش مشکل حل شد، و بیاد ثم اذا قبله نعمتا، وقتی بعد از این همه مشکل ما نعمت هایی رو بشتاریم، مصیبت رو از راش برداشتیم، برمیگرده به قبل از اون موقعی که این مشکل رو داشت، کاملا بیخیال میشه. گاهی از این هم بدتر میکنن، چطور؟ میفرماید و جعل الله امدادم لیدل در سبیله، میگه که اگر فلانی نبود مشکل من حل نمیشد، مریض پیدا کرده گفتن خدای نکرده این مریض در معرض مردنه، خوب نمیشه، اتفاقا توسل و گریه و مریض بلند شد سر پا ایستاد و شروع کرد راه بره و زندگی کنه و گفت جون خودتو تا صندلی آخرشو تا نخورم نمیگیرم. بعضی هستن میفتن اون درده، همه میگن که این بند خدا که داره میمیره، میشینم قرصشم که بسا قسم میکنن، یه وقت میدونم که بلند شد راه افتاد، هر چه فکر میکنن چی شد که این راه افتاد خودش رو میدونن، حالا رفتن یه شبسته رو پیدا کردن این خوب بشه، اتفاقا هم درست سره به زنگاه حالش خوب شد و راه افتاد، هی ازش میبرسن نمیخوای حالا بالاخره یه جوری قضیه را حل کنه تمام بشه، میگه نه حالا که در حالم و فکر مردنم از سرم بیرون کردم، میخوام تا سنور آخرشم خودم خرج کنم، هرچی این نقشه اینو کشته بودن براب شد، فکر میکردم که این توسط پیدا کردن این بالاخره مقصد قرار میگیره که از دنیا بره، بعدم میگن ما وظیفه اون انجام دادیم، کوتاهی هم نکردیم بود، اما حالا که برگشت شروع میکنن میگن اگر دکتر فلانی نبود این حالش بود، شرک به خدا میارن، بقیه را هم از خدا جدا میکنن، نمیذاره طرفم خدا را قبول داشته باشه، میگه ما رفتی پلو فلان دکتر عجب دستی داره، واقعا دستش درد نکنه، نمیدونم چقدر باید قدردانی ازش کرد، خوب عمل کرد از مردن نجات پیدا کرد. خدا میفرماید خیلی خوبه، اون وقتی گیر بودی خدا خدا میکرد، مشکل تو معذرت کردی، خدا کسی که معذرت نیست، یکی هم گذاشتی بغل خدا و شریک درست کردی برای خدا، قل تمتع به کفر که قلیلا، میفرماید اگه یه چنین حالی در آدم پیدا شد کفر، یه مدتی که همین حالت کفر باقی بمان، بعد خدا با صراحت میفرماید انک من اصحاب النار، مطمئن باش با این عقیده اهل جهنم. چرا؟ اونهایی که دائما زندگی مادی رو دنبال میکنن موقت ممکنه از اون زندگی مادی بیان بیرون خدا پرست بشن دوباره برگردن سر حالت اول، اینا مثل یه پنر میمونن، خیلی معذرت میخوام مثل یه کش میمونن، میگیری میکششون خدا 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 نماز جلسه جمکران نمیدونم گرگیر هش رهاشون که گردی، فنر بسته شد، روز از نو روزی از نو، من این نجات پیدا کرد میرن بزوره دنبال کنار دریاشون میرن. زندانی داشتن رفته تا مرز اعدام، گریه زاری تمثل حکم ازش برداشتن و خوده برداشتن بیرون آزاد. این فرد و صبح طرف کجاها که در نمیاره. در آیه بعد خدا میخواد تکلیفش رو بالاخره با مردم روشن کنه که شما وقتی روز دیگردی براتون به وجود اومد کدومی که از این دسته میخواد باشید؟ امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قان ما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. یه عده هستن که نه مشکل براشون به وجود بیاد یا نه یا اهل عبادتن، نمازشو میخونه، روزشو میگیره، دستور العملای دینی رو انجام میده، چه مشکل براش به وجود بیاد چه نه یا اون وقتی هم که گرفتار میشه همون رویه معمول خودشو انجام میده. اهل نماز است، موقتا نمازخون نمیشه. بعضی ها تا یه وقتی مشکل برشون اومد به من دیگه نماز نمیخونم. چرا؟ معلوم شد خدا به ما دیگه پشت کرده. عجب، تو به خدا پشت میکنی به خیال اینکه خدا به تو پشت کرده، خودت باعث گرفتاری برای خودت شد. تو داره به خدا که نماز رو دیگه نمیخونی. من یه بار رفتم به یه امامزاده متوسل شدم که حاجتی داشتم برآورده نشد. من دیگه اعتقاد از احضاره بریدم، من بهتر کردم زبر اعتقاد نداشته باشید. خیال میکنه هر کس آمد هر چی از اهل بیت خواست هم وقت باید بهش بدن. خب یکی میاد میگه همسایه هم عمر طولانی کند، یکی میگه همسایه نمیره. خدا بخواد هر دو رو هم برآورده کنه چیکار کنه؟ بالاخره بمیرد یا عمر طولانی پیدا کنه؟ هر حاجتی که نباید ما انتظار داشته باشیم برآورده بشه. خدا میفرماید وقتی که این بنده خدا در هر شرایطی قرار بگیرد دست از عبادت خودش به شخص زندانی و گریه و زاری و نماز بر نمیداره، آیا اینا مساویه با اون افرادی هست که موقتی میان به خدا رو میارن به بعد برمیگردونن؟ یه مثال براتون خدا میزنه، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. خدا میفرماید اونی که میدونه و اونی که نمیدونه مثل همه. اونی که عقل و مغز داره میفهمه که اگه یه مشکلی در زندگیش به وجود آمد باید به این مشکل عاقلانه برخورد کنه، با دین برخورد کنه. هر مشکلی در زندگی آدم به وجود آمد که نمیشه با قردوری و گردن گرفتی همش کرد، باید بشینه فکر کنن تا این مشکل من به دینم گیره، به دنیام گیره، به آخرتم گیره، به خانوادم گیره، به همسایم، به کی مشکل من گیره؟ برم بشینم ببینم راه حل من میتونم برش پیدا کنم. اگر دیدم حتی بر خلاف نظر منه، اگر من بخوام یه راه حل دینی براش پیدا کنم، عقل میگه چکار کن؟ میگه اون راه حل دینی را انتخاب کن، ولو با عقل خودت جور در نه. حد آخر رو من با یک روایت از این بحث بزنم و عرضم تمام. امام صادق علیه السلام میفرماید این آیه ای که خدا فرموده است سه تا گروه درش مطرح شده. گروه اول اونایی که میدانند، یعلمون. گروه دوم اونایی که نمیدانند، لا یعلمون. گروه سوم اونایی که مغز دارند. حضرت میفرمایند نحنو الذین یعلمون، اونایی که میدانند ما و اعدا اونا لا یعلمون، اونایی که نمیدونند دشمنان ما و شیعتنا اولو الالباب، یعنی اونایی که صاحب مغزن و میفهمن مشکل را هر وقت پیش آمد چجور باید حلش کرد شیعیان ما. یعنی اگر آدم شیعه مشکلش را باید از راه دینش حل کنه، نه مشکلش رو با این که به بی‌دینی، بی‌اعتقادی، بی‌خدایی بخواد بکشونه و بگه من عقل خودم به کارم میرسد. مصیبت امروز جامعه ما اینه که من خودشون رو عاقل‌تر از خدا هم میدونم. کاری نداره به اینکه خدا چی میگه. میگه من باید به نتیجه‌ای که میخوام برسم برای تمام مخالف به من باشه. خدایا در این شام ولادت با سعادت امیرالمومنین تو رو قسم میدیم به مقام امیرالمومنین گرفتاری ها، مشکلات، نابسامانی های ما را به بهترین وجه ممکن برطرف و حل بفرما. خدای ما را متدین به اسلام و دین خودت قرار بده. خدایا به آبرو و عظمت امام زمان فرج امام زمان ما را برسان و آبروی امام زمان قسمت می‌دهیم عاقبت‌های ما را ختم به خیر بگردان.